أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقع الکلام فی الامر الوارد عقیب الحدر او موضع توهمه الاقوال فی المسئله خمستون کما ذکرها فی الوافیه. الاول ظهور هذا الامر فی الوجوب بدعوى عدم صلاحية الحاضر المتقدم أو المتوهم لصرف صيغة افعل عن ظاهرها. هذا اختاره العلامة ويؤول إليه كلام شيخ الطائفة. أيضا القول الثاني ظهور في الإباحة عليه أكثر القدماء بدعوى أن الحذر المتقدم أو المتوهم قرينة تصرف صيغة الأمر عن ظاهرها إلى الإباحة. القول الثالث ظهوره فيما كان يفيد قبل الحاضر، يعني مع قطع النظر عن تقدم الحاضر أو توهم الحاضر، ما كان ظاهر صيغة افعل فكذلك في المقام. فلو قلنا بظهور في الوجوب فكون في الوجوب، لو قلنا بظهور في الند فكذلك في المقام. يعني ظهور صيغة افعل محفوظة في هذه السورة. فالوجه في ذلك أن الحاضر إذا تقدم في الحقيقة انتهى أمد الحاضر، فيكون صيغة الإفعال كالأمر المبتدأ الابتدائي لفرض تقدم زمان الحاضر. القول الرابع عدم ظهوره في أي معنى يكون مجملا كما هو يظهر من صاحب الكفاية. والقول الأخير نفي أي مدلول للأمر بل ظاهر في ثبوت الحكم الثابت قبل الحاضر، لا ظهور الأمر الثابت قبل الحاضر، لا، بل الحكم الثابت قبل الحاضر أيما كان، ندبا كان أو إباحة كان أو واجبا كان. وهذا يفترق عن القول الثالث. وعلى أي حال مقتضى التحقيق القول الأخير، والوجه في ذلك ظهور هذا الأمر في دفع توهم الحاضر أو رفع الحذر المتقدم، يعني هذا الأمر بمثابة إعلان انتهاء أمد الحذر المتقدم أو دفع الحذر المتوهم. هر بکنم که در این قضیه امر وارد عقیب حذر، خب قبل از این که وارد بشیم من تفصیلا اینو عرض بکنم، یه دو تا نکته است که به اشاره رد بشم، شما خودتون باید اینها رو برسید در مباحثات. بله، یکیش تطبیقات فقهیه است که من در بدایه 10 تا تطبیق فقهی ذکر کردم برای اصالت نفسیه و غیریه و عینیه، از در همین جلد 3 از صفحه 121 تا صفحه 130 و بعد تا صفحه 128 بعد تا یه 9 صفحه‌ای هست که آوردیم. از این تطبیقات من یه دو سه تایی رو عرض می‌کنم برای اینکه خب تطبیقات رو هم یه توضیح داده باشیم، یه کمی تطبیقی، ولی اینا مراجعی هست، شما باید اینا رو مراجعه بکنید و در همون جلسات بحثی که دارید این تطبیقات رو اونجا داشته باشید. بعد یکی از اون تطبیقات عدم بطلان صلات به ترک سهو سجود هست، چون سجده سهو رو که امر شده ما ظهور روایی نداریم، هیچ روایتی که امر کرده به سجده سهو ظهور ندارد در غیریتش شرطیتش، نه بلکه امر دارد فقط به سجده سهو. این امر هم مردد هست بین چی و چی؟ بین این که این امر نفسی باشد یا امر چی باشد آقا؟ غیری باشد. مردد هست، وقتی که مردد شد اون وقت اصالت نفسیه به ما چی میگه آقا؟ این امر نفسیه. پس بنابراین اگر کسی سجده سهو رو ترک بکند اینجا معصیت کرده، اما نمازش اشکالی پیدا نمی کند. خب این خیلی روشنه دیگه این تطبیق. فلذا در مرحوم صاحب عروه دارد بل لو ترکهو اصلا، یعنی به طور کلی هم نیاورد سجده سهو رو، سجود سهو رو، لم تبطل علی الاقوا، یعنی صلاتش باطل چی آقا؟ نمیشه. مرحوم سید حکیم تعلیل کرده این فتوای سید رو، گفته کما هو المشهور شهرت عظیمه لان الاصل فی الامر النفسیه، یعنی چون شک داریم که این امری که متوجه سجده سهو شده نفسی یا غیری است، نفسی دیگه. خب این روشنه. مثلا یا مثلا در جایی که فاقد الطهورین هست ترک صلات رأسن، چرا؟ چون به خاطر اینکه این حرمت دخول صلات، دخول فی صلات الى طهارت مطلقا، این حرمت به اصطلاح نفسی ممکنه باشد ثبوتن، این فی نفسه کار حرامیه، توجه فرمودید. یا اینکه نه، این نهی که وارد شده بر عدم دخول فی صلات بلا طهارت ارشادی باشد، توجه فرمودید، یعنی ارشاد است به این که طهارت شرط در صحت صلات، نه اینکه حرمت نفسی داشته باشد. خب نتیجه این میشد که اگر چنانچه نفسی باشد خود این ترک صلات میشد حرام. بله، ترک صلات که کسی که نهی نفسی دارد فی نفسه این میشه چی آقا؟ حرام.
خود نماز ترکش،
بله
امر به ترک شده،
بله ترک شده یعنی خودش میشه حرام. این ترک نهی تحریمی هست، نفسی هست، یعنی دخول در صلات فی نفسه میشد حرام، یعنی ترک اینجا ترک به معنای تحریم نفسی هست، بله تحریم نفسی خودش میشه حرام. و اگر بگیم نه این ارشاد هست، یعنی به اصطلاح شرط است، این ارشاد است به شرطیت، این مثلا میگه که من بکند لا تدخل فی الصلات به غیر طهورن، مثلا این ارشاد باشد به اصل اشتراط چی آقا؟ اشتراط طهارت در صلات، نه اینکه ترک این صلات به اصطلاح خودش فی نفسه حرام باشد. توجه فرمودید، این حرمت ترک فی نفسه صلات رو در صورتی که فاقد طهارت باشد اثبات چی آقا؟ نمی کنه. پس اینجا ثمر میده در اینکه این صلاتی که فاقد طهارت هست حرام باشه ترکش یا حرام چی آقا نباشه. اگر تحریم غیری باشد که ارشاد به شرطیت اون طهارت باشد، این حرام نیست ترکش. بله، و اما اگر نه تحریم نفسی باشد فی نفسه اصلا ترک صلات در اینجا چی میشه آقا؟ حرام. بله فرق نداره، اینجا البته عام اساس نفسیه رو آقایون گفتن که اختصاص به امر ندارد، منم در اثناء بس اشاره کردم گفتیم این نزاد اختصاص به اوامر ندارد، بلکه نواهی هم چی آقا؟ شامل میشد. یعنی ملاکی که در اونجا هست در نواحی هم هست، فرق ندارد. و یا اینکه مثلا تطهیر به محترمات، یعنی تطهیر یعنی استنجا به محترمات، که در اینجا اگر چنانچه این نهی که وارد شده که به محترمات استنجا نکنید، اگر این نهی نفسی باشد همین کلام جاری میشد، یعنی خودش میشه چی آقا؟ این حرام. اگر نه این شرطی باشد، یعنی به این معنا که اگر چنانچه هم این حرام رو انجام دادید اون تطهیر انجام میشد اگر شرطی باشد، یعنی به این معنا که اگر نفسی باشد اون تطهیر انجام میشد، چون بناست که نفسی یعنی خود این فعل حرام، اما اگر این غیری باشد یعنی این که اصلا شرط است در تطهیر که این ما یستنجابه، شرط است که در تطهیر که این ما یستنجابه چی باشه آقا؟ بله این طاهر باشد. پس بنابراین اگر چنانچه این نهی غیری باشد در واقع با استنجاب محترمات این تطهیر تحقق پیدا نمی کنن. اما اگر این نهی نفسی باشد معصیت کرده لکن تطهیر تحقق پیدا چی آقا؟ می کنه. بله چون این نهی نفسی دارد، یعنی این عمل باطله، اما تطهیر چی میشه آقا؟ حاصل میشه. اینو ترتیب دادن و لذا آی خویی دارد که بعد از این که فتوا داد به اسیان گفت بله اگر چنانچه این رو انجام بدهد طهارت حاصل میشد. توجه فرمودی؟ بله عبارتی که اینجا آوردیم اینه دیگه، دارد که ولی استنجا و بها من محرمات نفسیه تکلیفیه لحرمت حدکه ها و من هنا لو استنجابه ها غفلتن او متعمدن تهره به المحل، یعنی اگر این نفسی باشد معصیت کرده ولی اون تطهیر چی میشه آقا؟ حاصل میشه. این تطبیقات مختلفی که اینجا ذکر کردیم این یک نکته بود که مراجعه بفرمایید این تطبیقات رو. نکته دیگه خب البته حاصل آنچه را که در بحث دیروز هم عرض کردیم، یک خلاصه من میگم اجمالی باز که مروری باشد بر حرف قبلی، یکی این که خب این بحث اجتماع امرانای ثمره ندارد، مگر در با معذرت میخوام این حل الاوامر الشرعیه تتعلق به تبایع الافراد، حل الاوامر تتعلق به تبایع الافراد، این ثمرهش منحصر در همون باب اجتماع امر و نهی میشد که اگر ما چنانچه بگیم که به تبایع تعلق بگیرد در فرض تعلق به تبایع، این حتی در مقام جعل هم این به اصطلاح تکلیف المحالون میشد، یعنی به این معنا که ما در اونجا که حل تعلق به تبایع الافراد در اونجا دو قول دیگه، یا به تبایع تعلق میگیرد یا به چی آقا؟ افراد. اگر قائل به تبایع بشیم که تعلق میگیرد هم به تبایع، گفتیم که تحیز بردار هست، یعنی این مورد اجتماع امر نهی خارجی مورد مجموع عنوانین، این از حیث این که خود طبیعی متعلق امره از اون حیث میشد محبوب، از اون حیث که این طبیعی قسم متعلق نهی از این حیث میشه چی آقا؟ مبغوض. بس من حیثی مبغوضه، من حیثی چی آقا؟ بعد محبوبه. اینجا اجتماع راه پیدا میکنه، قول به اجتماع در اینجا چی آقا؟ میشه، یعنی مثل قول به اجتماع در همین فرضیست که به طبیعی تعلق بگیره. اما اگه بگه به افراد تعلق بگیرد، به افراد تعلق بگیرد، اونجا اساسا خود اون تکلیف محال میشد، چون ابتدا این امر و نهی به فرد که میرد، الان فرد خارجی یه فرده، یعنی همین فرد باید متعلق هم باشد، همین فرد متعلق چی باشه آقا؟ نهی باشد. حب و بغض در فرد خارجی جمع بشد، امر و نهی در فرد خارجی جمع بشد، این اصلا خود این جعل و این تشریع و این امر میشد چی آقا؟ در مقام جعل میشد مستحیل، نمیتونه حب و بغض در یه فرد خارجی جمع بشد. فردی کی الان دیگه؟ بله. پس اگر به فرد در اونجا تعلق بگیره در این مقام ما که داریم بحث میکنیم امر و نهی، در اون بحث اجتماع امر و نهی هم در نایه مبدا هم ایزن کذالک اون اجتماع گیر دارد، یعنی در نایه مبدا ممکنه است اساسا این دو تا امر و نهی اجتماع بکنند، چون به فرد تعلق گرفته دیگه بعد در نایه مبدا. ولی اگر نه ما در اینجا بگیم به طبیعی تعلق میگیرد، قطعا در اونجا از نایه مبدا امتناعی چی آقا؟ ندارد، ولی از نایه منتها گیر دارد. چرا از نایه منتها گیر دارد؟ برای اینکه درست است که در مقام جعل هر یک از عناوین صلات و غسل مستقل هستند، به یکی امر یکی نهی تعلق گرفته، بله روشنه، لکن در مقام امتثال چون نمیشد این دو تا امر و نهی در مقام امتثال با هم امتثال بشن، فلذا این امتثالش محال میشد بخوایم امتثال بکنیم هر دو رو. پس اینجا چی میشد؟ در مقام منتها امتناع دارد، اون قائل به امتناع میگد، اون کسی که قائل به امتناع میشد بناهن علا این که نهی رو متعلق طبیعی بدوند در بحث مقام ما، اون امتناع رو از نایه کجا میگد آقا؟ از نایه منتها میگد در مقام امتثال. یعنی میگه این تکلیفون محالون نیست، این تکلیفون بالمحال است. این پس قائلین به امتناع اگر اینجا غالب طبیعی بشن باید بگن که این امتناع در نایه اجتماع در منتها هست، امتثال هست و از قبیل تکلیفون بالمحاله. ولی اگر چنانچه نه همونا قائل به فرد بشن، اونا اصلا تکلیفون محالون میدونن، دلیل امتناعی اونجور میشه. توجه فرمودید؟ ما متعلق به طبیعی میدونیم، در اونجا هم اجتماع رو از بطه جائز نمیدونیم، میگیم امتناعی هستیم، اما از باب اینکه سر از تکلیف بالمحال در میارد. توجه فرمودی؟ بله. خب پس این هم ثمر خاصی که فقط در اجتماع امر و نهی دارد این بس، در جای دیگه ثمر چی آقا ندارد؟ که این قول به امتناع به نخره بنابان علا قولن، هم در مبدا و هم در منتها که در فرد باشد تعلق به فرد بگیرد، بنابان علا قولن که به طبیعی تعلق بگیرد، فقط در نایه منتها هست و تکلیفون بالمحال، در نایه مبدا گیری چی آقا؟ ندارد. تکلیفون محالون نیست، تکلیفون بالمحاله. اونا همون قالب طبیعی هستن قطعا، منتها مراتب میگن اون تحیز موجب جواز اجتماعه. خب این بحث دیگه مربوط به بحث اجتماع امر و نهی میشد. توجه ما تقریب کردیم قائلین به اجتماع رو در بحث اجتماع امر و نهی، اون به اینجا مربوط نمیشد، ولی من فقط خواستم که اشاره بکنم به ثمره این بحث کلی، همین مقدار کافی است و الا باید بریم وارد اون بحث بشیم. پس این معلومه، مشخص دیگه، واضحه، روشنه. خب دیگه این که خب ادله هر یک از دو طرفین هم گفتیم دیگه، گفتیم که قائل به تعلق امر طبیعی دو تا دلیل دارن، یکی اینکه خطاب قانونی هست و شأن شارع و مقنن اقتضا میکنه که خیلی واضحه. دلیل دیگه چی بود آقا؟ این که اصلا به فرد تعلقش محاله. چرا؟ چون تحصیل حاصل و قضیه به شرط محمول میشد. دیروز عرض کردیم دو تا دلیل دارن. اون قائلین به تعلق امر به فرد چی میگن؟ میگن به خاطر اینکه اونی که مدار تکلیف است و امر و نهی است و ثواب و عقاب است افعال مکلفینه، افعال مکلفین مفتنش در کجاست؟ در خارج. پس باید امر شارع به چی تعلق بگیرد؟ به افعالی که مفتنش در خارج است، یعنی به فرد تعلق میگیرد. ببینید تقریب میکنن، ما میگیم مقتضای تحقیق البته نتیجه چی شد؟ به ایجاد طبیعی هست. ایجاد طبیعی هم که میگیم مقصود ما تعلق هم به طبیعی ایجاد هست. خود این ایجاد که یک عنوان است، یک مفهومه، یک معنا هست. این ایجاد طبیعی آقا یک عنوان هست. ایجاد طبیعی هم به نحو طبیعی قابل تصور هست، یه طبیعی دارد و یک چی آقا؟ فردی. خب فرد ایجاد طبیعی چیه؟ این است که الان مصلی داره نماز میخوند، این فعلی که حرکت خارجی انجام میدهد، او دارد ایجاد بکنه طبیعی رو دیگه. این یک ایجاد شخصیه. هر مکلفی که داره نماز میخوند اون حرکات و سکناتی رو که انجام میدهد، این ماموری به داره ایجاد میکند، هر مکلف اون فعل خارجیش که ایجاد چی است آقا؟ شخصیه. خب ایجاد طبیعی ایجاد چی است آقا؟ اون جامعه بین تمام افعال مکلفین که ایجاد میکنن، اون میشه طبیعی. پس ما که میگیم که امر به ایجاد طبیعی تعلق میگیرد، یعنی به طبیعی ایجاد مأمور به، و لذا سر از فرد در چی آقا نمیاره. بعد دیگه طبیعی ایجاد، نه طبیعی خود اون مأمور به. دو تا مطلبه. اونایی که میگن به طبیعی تعلق میگیرن، میگن از اول به طبیعی مأمور به تعلق میگیرد. ما میگیم نه، باید به فعل تعلق بگیرد.
بعضیش میگن به طبیعی که
مرآت
است برای فرد.
عیب نداره، در هر دو قول هست، چه ایجاد باشد چه طبیعی. ببین آقا اون کسی که به طبیعی تعلق میگیرد، میگد امر متعلقش خود طبیعیه، طبیعی مأمور به. میخوام بگیم نه، این درست نیست. اگر مرادشون این باشد، قطعا باید مراد اینا این باشد، یا باید حرف اینا رو به این معنی که عرض میکنیم تعبیر ببریم، یا اینکه بگیم که اگر اون مرادشون هست، اون مراد قابل قبول چی آقا؟ نیست. چون امر به طبیعی با قطع نظر از فعل مکلف و ایجاد تعلق بگیرد اصلا معقول نیست. این با غرضش سازگاری اصلا تعقل نداره. خب ام به اون تعبیر تعلق داره که چی؟ پس باید حتما مقصود اینها این باشد، یعنی امر به ایجاد طبیعی. خود این امر به ایجاد طبیعی ممکنه کسی توهم بکند، بگه ایجاد از معانی انشائی جزئی هست و مسابقه با تعلق امر به فرد. ما اینجا میگیم نه، اینجا که ما میگیم ایجاد طبیعی، مقصود ایجاد شخصی جزئی خارجی نیست، اون طبیعی ایجاد مأمور به هست. توجه فرمودید؟ هر عنوانی هر معنایی میتونه طبیعی داشته باشد. یکی از اون معانی چی هست آقا؟ معنای ایجاد. فرقی نیست بین معنای اخباری و ایجادی، که اینا هم طبیعی دارن هم فرد دارن. اینجا متعلق هم طبیعی ایجاد طبیعی است. خب اون طبیعی دوم چیه؟ مأمور به یعنی. بله طبیعی ایجاد مأمور به. اگر شما هم تعبیر بکنید به طبیعی ایجاد طبیعی مأمور به درسته، تعبیر بکنید به طبیعی ایجاد مأمور به هم درسته. توجه فرمودید؟ یعنی متعلق هم میشد طبیعی فعل مکلف، فعل ایجاد. طبیعی فعل چی آقا؟ ایجاد مأمور به. این میشد. بله یک اختلافی هم بین قائلین به طبیعی بود عرض کردیم. اون چی است آقا؟ این است که خب قائلین به تعلق هم به طبیعی بین خودشون اختلافه. بعضی میگن طبیعی عالتن الا افراده، که مشهور هست این قول، مشهور بین اصولیینه. در مقابل این ادعای قائلن که نه به خود طبیعی من هی صحبت تعلق میگیرد. خب پس افراد چجوری شعار لحاظ بکند؟ میگه افراد رو به عقل مکلفین موکول میکند. مکلفین وقتی که یک چیز طبیعی رو شعار عمل کرده، لازم نیست که شعار عالتن الا افراد لحاظ بکند، بلکه مقتضای تقنین و قانونیت و اینا همون امر به طبیعیه. لکن این عقل است که حکم میکند که این امری که واحد هست، بسیط است، واحد هست، برای همه مکلفین یک امر واحد صادر شده، علی السواء، علی نحو المتواتی، به همه مکلفین صادق هست و یکسان، یک امر بیشتر نیست. بلکه این عقل همین یک امر که هر عقلی میبیند خودش قضاءً لحق العبودیت و مولویه حکم به چی میکند آقا؟ وجوب طاعت میکند، وجوب اتیان به این فرد خارجیش میکند. این عقل است که تشخیص میدهد. پس بنابراین که یک قرینه منفصلی است، نه اینکه در خود اون به اصطلاح صیغه امر عقد شده باشد که شارع در حین تشریع لحاظ بکند طبیعی را آلتن الى افراده تا سر از انحلال اون امر در بیارد به عدد آحاد مکلفین، که هر یکی از مکلفین به تنهایی امری جداگانه چی آقا داشته باشند، که حرف مشهور به اینجا منتهی میشد. اتفاق فرمودی؟ بله. اما اینی که میگه نه یک امر بیشتر نداریم، انحلال را ما منکریم که از اول منحل بشه، یک امر است فقط برای همه عدد تساوی، لکن این عقل مکلفین است که هم میکند به وجوب اطاعت همون یه امر در مقام چی آقا؟ امتثال. این مبنای امام هست و کسانی که این قول قائل شدن. پس اینا هم منکر انحلال هم اصلا یک خطاب بیشتر نمیدونن، میگن یک خطابه به طبیعی تعلق میگیرد، آلتن الا افرادی هم لحاظ چی آقا؟ نمیشد. ما عرض میکنیم نه این حرف درست نیست، برای اینکه متفاهم عرفی اینه که وقتی که یک مقنن امر میکند که انه هر مکلفی این کلی طبیعی که الان نحو قضیه حقیقی هست که شارع امر کرده یا مقنن امر میکند، متفاهم عرفی این است که هر شخصی از این مخاطبین برای خودش یک امر میبیند. همین ارتکاز، همین انسباق که از مشاهده این امر قانونی و خطاب قانونی کلی هر کس برای خودش امری میبیند، این خودش به اون خطاب قانونی چی میده آقا؟ ظهور میده. یعنی از اولی که شخص واضع و شخص مقنن دارد این امر رو القا میکند، اتکالا علی هذا الارتکاز بین المخاطبین دارد این امر رو القا میکند. یعنی همونی که مخاطبین ارتکاز دارند از این امر قانونی، امر کلی، همون ملحوظ کی است آقا؟ شارع، مقنن. لذا نتیجه چی میشد آقا؟ این است که متفاهم و عرفی درست میشد برای این اوامر و خطاباتی که از جانب مقنن یا شارع هست. متفاهم و عرفی چی؟ این است که این طبیعی رو از باب ضرب قانون لا مناسل له لحاظ کرده در خود این، و الا او غرض اصلی امر به آحاد مکلفین است و از این طبیعی متفاهم و عرفی و عموم استفاده این میکنن که برای هر کدوم این شخص مقنن یک امری علاهده برای چی آقا؟ دارد، یعنی اصلا خطاب شارع رو خطاب خودش میبیند، خود این اعتقاد درست میکند. حالا در هر حال این فایده ای ندارد چه عقل حکم بکند چه اون ظهور داشته باشد، هر دو به یک معال ختم میشن. معالش چی است آقا؟ این خطاب میشد کلی، میشد قانونی، یعنی برای همه این امر وجوب طاعت و وجوب ایجاد طبیعی مأمور به رو افاده میکنه. بله خب، بله نه دیگه، اون کسی که میگه به خود طبیعی، بله اون که بله، اون که گفتیم طبیعی ایجاد فعل مأمور به دیگه، این به لحاظ این که فعل مأمور به هست، فعل مکلفینه. اصلا چرا گفتیم ایجاد؟ برای اینکه غرض اصلی اشاره تکلیف به فعل از کتاباتش، تکلیف به افعال مکلفین هست، یعنی میخواد مکلفین رو بگید انجام بدید. اصلا غیر از این شاره هیچ غرض دیگری در تشریعاتش و خطاباتش چی آقا؟ نیست. وقتی که به فعل تعلق گرفته، منتهی در ضرب قانون میخواد بکنه، طبیعی این فعل رو متعلق اون امر نه قرار میده، یعنی طبیعی اون ایجاد مأمور به رو، ایجاد خودش فعل دیگه، طبیعی فعل ایجاد مأمور به رو ضربند القانون در مقام قانون که باید علی سبیل قضیه حقیقی باشد، باید شمول داشته باشد نسبت همه مکلفین، لذا یک عنوانی رو در متعلق خطاب باید لحاظ بکند که قابلیت شمول برای همه چی آقا داشته باشد، لکن غرض اصلی او امر به فعل و ایجاب فعل برای آحاد چی است آقا؟ مکلفینه. پس لامناس این ایجاد فعل طبیعی رو آلتن، این طبیعی ایجاد رو آلتن الى افراد و آحاد افعال مکلفین لحاظ میکند. این تقریب به نفس همین تقریب، اون کسی که میگه که امر به طبیعی تعلق میگیرد، این همون تقریب اینجا هم چی آقا؟ میاد، منتهی به نحو احسن میاد، چون لفظ ایجاد خودش اشعار و دلالت بر فعل دارد از این تقریب، لذا بیشتر شدت این نظریه عالیه اثبات میشد، چون این مبتنی است بر این که از اول شارع غرضش تکلیف به افعال هست، افعال چی آقا؟ مکلفین. افعال مبتنش کجاست؟ خارج. پس غرض اصلی اونه. پس این ایجاد طبیعی فعلی رو که به نحو طبیعی لحاظ میکنه، طبیعی ایجاد، این باید ضربن القانون محضن لشمول الجمیع از باب مقام تقنین، در مقام تقنین این لا مناص له الا این که این عنوان رو متعلق قرار بدهد تا اینکه قابلیت شمول برای همه چی آقا داشته باشد، مقام قانون و تقنین رو اختضا میکند. ولی غرض اصلی چی است آقا؟ تکلیف به افعال مکلفین، آحاد مکلفین رو تکلیف بکند به فعل ایجاد مأمور به. بله خب، همون جور که صاحب فصول هم عرض کردیم دارد که تحقیق این است که امر تعلق میگیرد به ایجاد مأمور به، قطعا اینجا ایجاد مأمور به، ایجاد شخصی خارجی چی آقا؟ متعلق در خارج نیست، و الا همون اشکال تعلق به فرد چی آقا؟ پیش میاد. بله این تا اینجا.
مندرسی فرمودید ایجاد طبیعی با بیان امام که فرمودند که اتکالت علاقه به کاذب بود. بله بله، این شبهاتش که خیلیه، اما این بحث اشکال اون افراد، حالا این شبهه اشکال این افراد ایجاد طبیعی بر مبنای امام نمیاد، چون با ضرب قانون سازگارتره که به اصل طبیعی امر شده.
خب فرض این است که اینم طبیعی ایجاد است، آخه خود ایجاد هم یک عنوانی است، یک مفهومی است، یک معنایی است، یک مقوله است که طبیعی دارد و چی آقا؟ فرد. اینجا هم به طبیعی، یعنی این همون تقریب اینجا هم چی آقا؟ میاد. بله خب، این بحث رو چون عرض کردیم بحث ثمر فقهی چندان نداشته، میخواستیم زود رد بکنیم، دیروز بیان بکنیم کلیاتش عرض کردیم، امروز هم توضیح دادیم، بیش از این دیگه ضرورت ندارد. حالا این بحث بعدی که عرض کردم به شما، پنج قول آقا. قول اول در مسئله امر وارد عقیب حض یا موضع توهمهی اینه، موضوع مسئله ما امریست که بعد از حض وارد شد، یک چیزی رو تحریم کرده، مثل این که سید رو شارع مقدس برای حاجی چیکار کرده آقا؟ حرام کرده. و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، تحریم فرمود. بعد فرمود و اذا حللتم فاصطادوا، این بعد از این امر، این بس تحریم هست بعد از حضره. یا در موضع توهم حذر، مثل این که الان شخصی که میخواد ماه رمضان روزه بگیرد موقع سحر، توجه فرمودید، نزدیکای اذان که میشد اینجا احساس میکند، توهم میکند که الان دوباره باید حرام باشه، عقل دیگه همون دقایق نزدیک اذان، توجه فرمودید. شارع اومده در جایی که توهم حذر میرد فرمود کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الجاغا من الخیط الاسود من الفجر. خب اینجا یک امری است، کلوا و اشربوا در جای توهم چی آقا؟ حذر. یعنی شخص صائمی که الان دقایق نزدیک از آن شد توهم دارد، زعم این میکند، گمان این میکند که الان این اکل و ادامه اکل شد برای او چی است آقا؟ حرام است. ولی شارع میگه نه، تا زمانی که احراز نکردید سفیدی صبح رو، اکل شد برای شما چی است آقا؟ جائزه. بله، پس بنابراین در موضع توهم حس صادر شده. خب اینجا یک قول این است که این دلالت بر وجوب دارد، عجیبه، زورش در وجوب داره میگه. خب این آقا چطوری شما در موضع توهم حذر میگید؟ این ممکنه به ما جواب بده، میگه نه من در عقیب حذر میگم، در توهم حذر رو نمیگم، در عقیب حذر. تقریبش هم اینه، دلیلش هم اینه، میگه حذر آمد و تمام شد، این حذری که آمدش به سر رسید، خب میتونه صالح باشد که امر از ظهورش برگردونه؟ خیر، اون هم که تمام شد که رفت. اذا حللتم دیگه، مثلا اون فسادو، اون فسادو رو چطور میگه این آقا وجود میگه؟ خیلی داره تعجبه. این کلام کی است آقا؟ کلام بله هم علامه در تهذیب هست، هم خود بله شیخ طوسی. بله من این عبارت ایشون رو که الان خدمت شما میخونم، شیخ طوسی مثلا دارد که این امر همون ظهور ابتدایی که دارد دارد.
قول خودش
نه، این قول شیخ طوسیه، البته این قول سوم هست، قول سومه که این قول برمیگردد به همین ظهور در چی آقا؟ وجوب. چرا؟ چون خود شیخ طوسی که گفته صیغت افعال ظاهرتان فی الوجوب، قبلا هم گفتیم رفت شد قبلا، یعنی مبنایشون اینه، ظهور وجود داره دیگه، سبقه، یعنی رفت شد این سبقه. تجربه فرمودید بله. آره اینجا چی میگه؟ اینجا میگه اصلا این حضر متقدم نمیتونه صیغه امر از ظاهرش منصرف بکنه به همون امر ابتدایی که اذا لم یکن متقدما حضر، اونجایی که حضر متقدم نبود صیغه هم ظهور در چی داشته؟ خب میگه هر چی که گفتی در امر ابتدایی در ما نحنفی هم چی آقا؟ همان. عبارت ایشون رو الان میخونم ببینید، در بدایع آوردیم عبارتش رو، ایشون دارد که بله عبارتش اینه، دارد که وقال قوم ان مقتضى الامر ما کان علیه من ایجاب او ندب او وقف ولا اعتبار به ما تقدم. یعنی هر چرا که خود صیغه هم ابتدان ظهور داشت اینجا هم همون ظهور دارد، لا اعتبار به ما تقدم، یعنی تقدم اون متقدم هیچی نمیتوند. بله بله بله. بعد میگد که والذی یقوا فی نفسی ان الامر، معذرت میخوام در ادامه این عبارت داره که وهازا هو الاقوا اندی، بعدیکون به ما تقدم گفت وهازا هو الاقوا اندی. خود ایشون صیغه امر ظهور در چی میدوند آقا؟ وجوب. بله تصریح دارد والذی یقوا فی نفسی ان الامر یقتضی الایجاب لغتا و شرعا. خب این دو در کنار هم بذارید نتیجه چی میشه آقا؟ اینجا که صیغه امر که مثلا عقیب حضر هست، این ظهور در چی دارد آقا؟ وجوب دارد دیگه. این طرز اینجا در میارد. البته این یک قول هست. خب خب اینه باید از خودش پرسید، من میکنم به شما جواب بده که اونجا قرینه قطعیه داریم برخلاف ظهور صیغه افعل. لولا القرینه مقصود من اینجاست، اینجا که میگم ظهور دارد یعنی که قرینه ای برخلاف، ولی این گونه موارد همش قرینه بر عدم وجود غالبا، یعنی که شما بخواید پیدا بکنید موردی که عقیب حذف باشد و بعد امر وارد شده باشد این ظهور در وجود دارد، این موردش بسیار شاید نادر باشد، پیدا نمی‌تونیم بکنیم، غالبا اینجوره، این اشکال بهشون وارد دیگه. بله خب بله
وجود فساد این ظهور در وجود نداره، قبل از هر چی بوده اون غالبا فساد بشه.
شما دل اشکال می‌کنی به شیخ یا حرف شیخ مخ تفسیر بکنی؟ حرف شیخ اینه که از کلیم الان به شما. بله قول دوم چی است آقا؟ در اباحه است آقا. اکثر قدما غالب چی هستن آقا؟ اباحه هستن، اکثر قدمای اصولیین. بله این رو مرحوم سید مرتضی نسبت داده، داده و صحیح ان حکم الامر، حکم الامر الواقع بعد الحدر هو الحکم الامر المبتدع. بله این قول دوم میخونم یا سوم رو؟ من دوم رو، معذرت میخوام، قول دوم رو. این اکثر قدما رو قول بعد در صفحه 60 که عرض میکنم ایشون نسبت داده که حالا میخونم ادامهشو ببینید. و سیو میگه این هست و کذالک بعد دارد که بله قول ثانی سید مرتضی و شیخ طوسی در این آدرسی که خدمت شما دادیم در همون صفحه 60 بدایع داریم که نسبه سید مرتضی الى اکثر الاصولیین. بله بله و نسبه الشیخ طوسی الى اکثر الفقها، توجه فرمودید؟ خب این رو اینا نسبت دادن به اکثر فقها، این قول دوم رو که یعنی اباحه رو التفات فرمودید. اینا هم آوردیم آدرس صفحه اون ذریعه و عده رو هم خدمت شما عرض کردیم که بدین مراجعه بکنید. بله اینا میگن که خود حضرت متقدم اصلا قرینه صارفه هست، صرف میکند ظهور صیغه افعل رو از معنای موزون لهش به چی؟ به اباحه. میگن این حضرت متقدم یا حضرت متوهم این یک قرینه است، قرینه عرفیه است که ظهور صیغه افعل رو صرف میکند به چی آقا؟ به اباحه. یعنی یک قرینه عامه است، هرگاه صیغه افعل به اصطلاح در بعد حذر بیاد یا در جای توهم حذر بیاد این ظهور داره در اباحه. چرا ظهور دارد؟ این قرینه صارفه عامه است دیگه، ظهور میده. بله خب این ادعاست و بعد میگرده به وجدان عرفی و ظهور تبادری. خب این یک قول هست که قول دوم هست. قول سوم هست که اصلا همونی که صیغه امر هر معنای خودش داشت همون رو در اینجا هم دارد، چون این توهم حذر و تقدم حذر اصلا صلاحیت ندارد که بخواد که صیغه افعل رو از آنچه که خودش بود صرف بدهد، که این رو سید مرتضی هم دارد. بله عبارتش اینه دیگه، میگه وصیه ان حکم الامر الواقع بعد الحذر هو حکم الامر المبتدا. حکم الامر المبتدا آقا یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ متقدم به حذر و توهم حذر در بین چی آقا؟ نباشد، نه عقیب حذر باشد نه در موضع توهم حذر، خود امر ظهور در چی دارد؟ اختلاف در مبناست دیگه، هر مبنایی رو کسی اختیار کرده در اونجا اینجا هم همون ظهور دارد. بله؟ نه قول اول که فقط میگه وجوب، یعنی حتی اگر کسی اونجا قائل به ند باشه اینجا باید قائل به چی بشه؟ وجوب. حتی اگر اونجا کسی قائل به وقف بشه اینجا باید قائل به چی بشه؟ وجوب. این قول وجوب اینه، بعد تصریح کردن به وجوب. اینها مثل علامه در تهذیب بدین مراجعه بکنه آدرس دادیم و وافیه هم تصریح دارد، در وافیه که قول اول هست ببینید این قول اول رو بله دیگه وجوب مطلقا هست، ایشون میگه ظهور در وجوب دارد مطلقا، قول اول اینه و قول اول رو ذکرها فی الوافیه، قول اول رو در وافیه ذکر کرده آقا، مراجعه بکنید. و نسب فی حامشهی الى الفخر رازی و البیضاوی و العلامت الهلی فی تهذیب الاصول. بله این ها غالب چی شد آقا؟ وجوب. فرق بین وجوب و این قول سوم چی میشه؟ این است که اونجا وجوب مطلقا هست، متعین در وجوبه، در عقیب حضر و متوهم حضر، ولی این قول ثالث چی است آقا؟ هر ظهوری رو خود صیغه هم فی نفسه داشته، با قطع نظر از این که بعد الحذف باشد یا در جای توهمی چی باشه آقا، بله حذف باشد، فی نفسه هم چه ظهوری دارد؟ همون ظهور دارد اینجا.
بعضی فهمید ظهور رو نمیتونه بگیره، حذف قدرت نداره که ظهور اولی
اهل بگیره. خب اون رو خواستیم بگیم که حرف شیخ طوسی که قول سوم رو اختیار کرده است بالمعال یعول و الی اون قول اول، چرا؟ چون خودش در صیغه افعل ظهور در چی رو اختیار کرده آقا؟ وجوب رو. از این حیث میخواستیم بگیم که یعولو، نه اینکه ایشون مطلقا قائل به وجوب باشد، میخواد بگه که هر ظهوری داشته، این یک کبرای کلیست به اون اولی فرق دارد، این مطلب میدونید که فرق دارد، ولی برای کسی که قائل به ظهور صیغه افعل فی الوجوب باشد نتیجه چی میشه آقا؟ یکی میشه. اما سید مرتضی چی؟ اونجا اشتراک میشه، اینجا اشتراک. کسی اونجا وقت بکنه اینجا توقف. عبارت سید مرتضی رو ببینید، میگه که و صحیح عبارت سید مرتضی و صحیح ان حکم الامر الواقع بعد الحد هو حکم الامر المبتدا، فان كان مبتداه على الوجوب او الند او الوقف بین الحالین فهو كذلك بعد الحذر. بعد الحذر رو میگن، نه در موضع توهم، چون در موضع توهم باز یک تقریب دیگری دارد. اینو الان اینجا بعد الحذرشون میگه. و شیخ طوسی هم همینطور دارد، قال قوم ان مقتضى الامر الا ما كان عليه من ايجاب او ندب او وقف ولا اعتبار بما تقدم و هذا هو الاقوى. این حرف یعنی چی آقا؟ یعنی همون حرف سید مرتضی که یعنی مثل امر ابتدایی هر ظهوری دارد، هر داشت داره الان عقیب. آره، یعنی که این حضر متقدم یا اینکه این عقیب حضر بیاد، اون حضر متقدم هیچ تأثیری برای صرف ظهور صیغه افعل اما لکون و موزون لهو این ندارد، از معنی موزون لهش صرف بکند ندارد. بله، خب چرا ندارد؟ به چه دلیل؟ میگن به خاطر اینکه اون حضر متقدم عمدش منتهی شده و این بفرمایید که صیغه افعلی که الان اومده پس دادو، این اعلان انتهاء عمد اون حضر چی است آقا؟ متقدم. خامی که اعلان عمد اون حضر متقدم میکند معناش چی است آقا بفرمایید شما؟ این است که اون دیگه هیچ تأثیری هیچ کاری چی آقا نیست، اون حضر متقدم که ان لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نبوده. خب من هستم و من، یعنی امر دیگه من هستم و من، خب این امر میشه من مثل امر ابتدایی دیگه. وقتی که اون حضر متقدم که ان لم یکن شیئا مذکورا اعلان انتهای عمد اون میکند، دیگه عمدش به سر رسیده، یعنی این صیغه امری که الان دارم مثل صیغه امر چی است آقا؟ ابتدایی. این تقریب کلام ایشون هست و تقریب بله قول بله قول چهارم، قول چهارم بود دیگه، بله قول چهارم، قول پنجم بگیم، نه قول چهارم اجماله، قول چهارم قول ثابت کفایه است که ایشون میگه که اساسا این امر وارد عقیب حضر و مود توهم این امر مجمله، هیچ معنایی رو افاده چی آقا نمی کنه. که این رو سید حکیم در شرح کفایتون حقایق الاصول ازشون استظهار کرده و فاضل‌تونی هم همین قول رو اختیار کرده، بعد از اینکه پنج قول نقل میکند فاضل‌تونی همین قول رو چیکار کرده آقا؟ اختیار کرده است. قول پنجم این است که نه، هر حکمی که قبلا در واقع ثابت بود برای این امر عقیب حضر و جای توهم هست ثابته، نه اینکه امر هر ظهوری قبلا داشته، فرق است بین این و اون. اینجا هر حکمی ثابت بود ولو بالقرینه، ممکنه که در قبل از این حضر شما به قرینه به اجماعی نه به ظهور صیغه افعل به یک دلیل دیگری حکم استحباب ثابت بود، مثلا توجه فرمودی. خب ایشون میگه اینجا هم همین حکم ثابته، ممکنه این شخص قائل باشد ظهور صیغه افعل در وجوب را، اما حکم ثابت قبل الحذف به اجماع یا به دلیل دیگری چی بود آقا؟ مندوب بوده. اینجا الان باید چی رو بگه؟ اینجا الان مندوب رو بگه، ولی اینکه خودش قائل است که صیغه افعل ظهور در چی دارد آقا؟ ولی قائل قول ثالث چی باید بگه؟ وجوب رو، چون حکم امر مبتدا رو داره دیگه، امر مطلق قائل موجود میدونست دیگه. پس فرق بین این قول اخیر با قول ثالث معلوم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.